آهنگ که با هم شنیدیم موسیقی مازندرانی بود، موسیقی محلی، و این همون موضوع این قسمت پادکست دینگو هست، یعنی قسمت 33 از پادکست دینگو. مانی پارسا هستم، موضوع پادکستمونم دوستانی که از پیش دنبال کرده باشن همین موضوع زبانهای ایرانی هست. من رشته زبانشناسی گرایش زبانهای ایرانی خوندم در دانشگاه لیدن هلند. در استودیو هستیم با دوست و همکارم شهریار سیامی.
سلام، شهریار سیامی هستم، همراه مانی سوالاتی رو در مورد موضوع برنامه مطرح میکنم. و مانی، ما بعد از مدت‌های طولانی برگشتیم.
بله.
مدت کجا بودیم؟
ما زیر آب بودیم دیگه، پستی بلندی‌های روزگار دست زمانه. اون سازمانی که ما در قالب اون این پادکست رو اجرا میکنیم با پستی و بلندی فراز نشیب روبرو شد.
بله.
که خیلی از دوستان نظرات زیادی گذاشتن، مشتاق بودن کار ادامه پیدا کنه. ما هم در کمین بودیم تا این فرصت فراهم شد. بخش 33 مربوط به مازندران رو ارائه میدیم بعد از دردسرهای فراوان و داستانهای طولانی این سازمان، که ما بیشتر مشغول کار دیگه شدیم با این مشکلات که پیش اومد، تیر غیب بهمون خورد. به هر حال دوباره زنده شدیم، امیدواریم بتونیم ادامهش بدیم.
بله، امیدوارم بتونیم.
این چرا خاموش نشه.
بله، همینطوره. خب مانی، بریم سر موضوع برنامه. گفتیم زبان مازندرانی درسته یا مازنی؟
به طور نوشتاری رسمی مازندرانی، و در گفتار مازنی هم گفته میشه. تبری نام قدیمیش بوده. نامای زیادی داره، حالا بهش میرسیم چه جوریه.
حالا تبری، واقعا اون تبرستان و تبری چه فرقی با مازندران داره؟
نام قبلی اون منطقه است، یعنی از زمان سلجوقیان به بعد تازه نام مازندران در کنار تبرستان رایج شد برای این منطقه، و از زمان صفوی دیگه کامل جایگزین نام تبرستان شد. در اون دوره اونا که می نوشتن به مرور مازندران نوشتن، در کنارش رایج بوده یکی از نام ها بوده. که دقیقاً چی شد که اصلا کامل جایگزین شد مشخص نیست. خیلی
بله. خب ما وقتی داشتیم زبان گیلکی رو بررسی می‌کردیم، گفتی که گیلانی کی بودن، از کجا اومدن، چه قوم‌هایی تشکیل شدن. حالا درباره مازندران هم اینو می‌تونی برامون بگین که چطور؟
بله، حتما. چون تبرستان نامشو از همین قوم گرفته، قوم قدیمی تپورها، اصلش تپور بودن گفته می‌شد، بعد شد تبر، تبرستان. تپوری‌ها، تپورها، اینها رو یونانی ها در موردشون نوشتن. یکی از اقوام ایرانی بودن که اون زمانی که آریاییان مهاجرت میکردن از آسیای مرکزی به فلات ایران میومدن، یکی از ایلهای اون دوره به نام تپوری ها بوده، در منطقه مرو رده پاشون هست توی تاریخ نگاری یونانی ها. گفتم که خود گیلکی و مازندرانی ریشه شون به پارت ها نزدیکه، یعنی زبان پارت ها که اشکانیان بعدن از اونا اومدن، سلسله اشکانیان زبانشون پارتی شد، خود اشکانیان تبارشون فرق میکرد، اما سلسله پارتیان، اشکانیان از اونا اومده، زبان پارتی داشتن. زبان پارتی جزء گروه دسته شمال غربی زبان‌های ایرانیه. زبان فارسی که ما صحبت می‌کنیم دسته جنوب غربی به حساب میاد. در اپیزودهای قبلی پادکستمون زیاد توضیح دادیم شمال غربی، جنوب غربی چه جوریه، میتونن رجوع کنن مخاطبان. در صورت زبان پارتی دو تا خواهر گم شده داشته به قول معروف، که یکیش میشه مادر گیلکی، یکیش مادر مازندرانی. اینا با هم نزدیک بودن. یعنی فارسی باز یه شاخه جداست، اینا شاخه‌شون جداست. کردی هم در همون دسته شمال غربی قرار میگیره، با مازندران گیلکی از یک خانواده است. مازندرانیا که قبلا تپوری ها بودن، اینا از مرو میان، جلوتر از اینا گیلک ها اومده بودن. گیلک ها همونطور که بار قبلا گفتم میرن از این جلگه ها رد میشن، میرن تا قفقاز، تا داغستان، و بعدن برمیگردن. اینو که در دانشنامه ایرانیکا اگه یادتون باشه گفته شده بود، و یونانی ها اینا رو نوشتن احتمال زیاد. یعنی اون دفعه هم گفتیم که منبعش رو اونجا نگفته بود دانشنامه ایرانیکا، بعدم الان دیدم که از همون منابع یونانی هست. از داغستان برمیگردن گیلکا، میان تو جلگه ساکن میشن، جای تالش ها رو در منطقه گیلان میگیرن. مازندرانیا پشت سر اینا میومدن، از همون مرو قوم ایرانی تبار بودن. اینا میان و در جلگه ساکن میشن این طرف که الان مازندران هست، تپوری ها. قبل از تپوری ها، قبل از گیلانی ها، قبل از تالش ها، یک مقدار جمعیت کمی اونجا بود در اون جنگل ها و نوار ساحلی که تبارشون با کسانی که الان گرجی هستن و چچن مرتبط میشه.
یعنی قبل از اینکه مازندرانی ها بیان و حتی گیلک ها بیان اونجا، یه قومی بوده که
اسمشون نمونده قوم یا چی، خیلی کم یونانیان نوشته بودن ان ایرانیان، حتی یه گروه کوچیکشون رو جاشون تو منطقه، یعنی غیر آریایی ها.
آها.
پیش از اونا و اینا ادامه همون اقوامی هستند که قبلا زیاد صحبتش کردیم، قفقازی. ازشون الان زبانشون تو گرجستان و چچنستان و اینا باقی مونده، مرتبطه با اونا، در نوار ساحلی شمال هم بودن. زیاد ازشون مدرکی باقی نمونده اونطوری از نژادی و اینا، ولی اقوام تپوری و گیلکی که آریایی بودن اومدن و ساکن شدن، جمعیتشون بیشتر بوده، زبان منطقه رو عوض کردن و قومیتشون عوض شد. بله، داستان تپوری ها رو بخوام ادامه بدم، این که اسکندر مقدونی که حمله کرد و نبرد مهم گوگمل که در اطراف اربیل عراق رخ داد، باعث شد که زمانی که اسکندر مقدونی اونجا داریوش سوم هخامنشی رو شکست داد، دیگه هخامنشیان به رو به زوال رفتن و شکست بزرگشون رقم خورد. اونجا تو کتابا نوشتن که چه اقوامی جنگیدن اونجا، همراهی کردن. تپوریا 1000 سوار نظام فرستاده بودن برای ارتش ایران. هیرکانیا که بعدن شدن گرگانیا، اونا هم همراه اینا بودن. یعنی هیرکانیا یه ایل جدا بودن،
الان گلستان،
الان استان گلستان، استان گلستان، گرگان اسمش هیرکان بود.
بله.
استرابو که تاریخ نگار یونانیه میگه که تپوریا یه چند تا خصیصه نام میبره از تپوریا، یکیش میگه چند همسری داشتن دیگه، حالا یونانی‌ها می‌نوشتن، مرمیس این چیزا که شنیده بودن. به هر حال در همین حد می‌دونیم از تپوری‌ها، از دوران خیلی قدیم. بعد نام تبری ازشون مون، تبرستان، که بعدا به مازندران تبدیل شد.
بعد زبانشون در طول تاریخ هم تغییر کرده؟
بله تغییر کرده، ولی جالبه که زبان تبری از حدود 1000 سال پیش نوشته می‌شد در کنار فارسی، یعنی تنها زبان دیگه ایرانیه که اینقدر سنت نوشتاری داره.
با چه خطی پهلوی نوشته میشد؟
بعد از اسلام، یعنی
بعد از اسلام
1000 سال پیش که میشد، با همین خط عربی. مرزبان ناور را نوشته بودن که کتاب تبری بود، البته اصلش باقی نمونده، در ترجمه فارسی.
بله بله، مرزبان ناور.
و دیوانهای نیکی نامه، باوند نامه اینا داشتن، ترجمه قرآن داشتن، ازش باقی مونده که کلمات جالبی داره، حال جلوتر بهش میرسیم. به هر حال زبان ریشه داریه که از نظر نوشتاری، که در کنار فارسی از همون اوایل اسلام نوشته شد، سنت نوشتاری داره و ادبیات داشته، ولی از یه جایی به بعد دیگه همون فارسی جایگزین شد توی نوشتارشون و به حاشیه رفت تبری. حالا از داستان تاریخ کهن که در بیایم، فقط بخوام پیش از اینکه جلوتر بریم با آوای زبان مازندرانی مقدار آشنا شیم که تفاوتاش چیه با فارسی و اینا، خوبه که یک متنی رو که روخونی کردن گوش کنیم، من ترجمهش رو بعدش میگم. و متن مربوط میشه به داستان آفرینش انسان و آدم و حوا بر اساس روایت‌های مسیحی. با هم گوش میکنیم، من معنیشو بعد میگم.
از اول خدا آسمونا و زمین، تمام گیاهون، حیوونا و پرنده ها و جاندارون دریایی ره بیافرینی. و اولین انسان را از خاک درستا کرده و در وجود و روح حیات بدمیه. خدا اولین انسان نمر آدم بیشته. خدا باوته خار نیه که مرد تنها زندگی ها کنه، من ونه ساعت تا نفر که ونه مناسب بوه سازم به. پس خدا حتی از دنده های آدم ره بیته و زن ره بیافرینه و ون نوم ره حوا بیشته.
خب معنیش اینه که میگه در اول خدا آسمان ها و زمین، تمام گیاهان، پرندگان و جانداران دریایی رو آفرید، که فعل آفرید و برگشت فارسی بود، مثل فارسی بود توی مت. فعل آفرید رو اگه گوش کردید میبینید که میگه بیافرینه. جمله بعدی، او اولین انسان رو از خاک درست کرد و در وجود او روح حیات دمید. او رو میگه و، که مثل وی فارسیه، درست کرد. تو این نمونه صوتی که شنیدین میگه درست ها کرده.
بله،
ها کرده یعنی کرد. روح حیات دمید، روح حیات بدمیه. تفاوتاش اینجوریه فعلاش. بعد میگه خدا نام اولین انسان را آدم گذاشت. به مازندرانی همونطور که شنیدین میگه به جای نام اولین انسان را میگه اولین انسان نمره، یعنی جاهاش عوض میشه، را هم میشه ره، نام هم میشه نوم. تفاوت ها ایناست. گذاشت میگه بیشته، هشتن تو فارسی داشتیم به معنی گذاشتن
در گذشته.
در گذشته هشتن یعنی گذاشتن بود، اینا هنوز توی مازندرانی هستن، بیشته یعنی گذاشت. خدا گفت خوب نیست که مرد تنها زندگی کند. خدا باوته، باوته یعنی گفت زندگی کند، زندگی ها کنه. خوب نیست هم میگه خار نیه، خار یعنی خوب، نیه یعنی نیست، نیه. تفاوت ها اینجوریه. ادامه ترجمه اینه که من برای او یک نفری که برای او مناسب باشد میسازم. در کتاب مقدس مسیح اینطور نوشته شده که این مرد از اون میاد، برای او میشه ونسه. تفاوت ها داره زیاد میشه. و همون ویه، او سه یعنی واسه. توی لوری چی داریم؟
لوری نمیدونم دقیقا.
سیتو یعنی برای.
آه سیتو، بله.
آره. سی یعنی برای، اینا سه میگن. ونسه یعنی برای او، برای وی. من ونسه، من برای او یک نفری رو میگه اتا نفر. اتا یعنی یکی، یعنی یک تا، یکی تا. اتا به مازندرانی اتا. این میگه اتا ونسه، اینا انقدر تفاوت داره که نمیشه به هم دیگر بفهمم با گیلکی. بعد میگه اتا نفر که ونه مناسب بوه سازم به. بوه یعنی باشد، سازم به یعنی میسازم. ببینید این فعلا متفاوته، حرفای اضافه متفاوته. میخواستم که دیدی پیدا کنیم پیش از که جلوتر.
خود مازندرانی ها به زبونشون میگن مازنین؟
نه، این نکته جالبیه. اصلا کلمه ها رو اونطوری استفاده نمی کنن. حالا درس خونده هاشون مازنی و مازندرانی هم میگن، اما خود مردم اصل اونجا که بری روستاهای قدیمی ها اکثرا خودشون میگن گلکی.
گلکی؟
بله.
آها شبیه گلکی.
همین. یه داستانیه که عجیبه و خود مازندرانی ها به طور عمومی میگم، غیر از اونایی که رفتن از طریق کتابا دیدن مازنی و مازندرانی باید بگیم، خودشون سنتا میگفتن گلکی و میگن گلکی. یه مقاله خوندم که بررسی کرده بود چرا گلکی میگن، که تو ذهن خودشون هم ظاهرا وقتی میگن گلکی ربطی به گیلان نمیبینن، میگن ما گلکی داریم حرف میزنیم. اونجا چند تا نظریه رو مطرح کرده بود. قوی ترین نتیجه گیریش این بود که در یه دوره هایی کلن، مثل اون روز گفتیم که در اپیزود قبلی، که گالش نام قوم نیست، یه شغل به حساب می اومد. گالش هایی که چوبانانی که گاوا رو می برن در کوهستان های گیلان و مازندران به نام گالش معروفن، یعنی گاو دارن. گالش خود گیلک هم در یه دورایی معنی کشاورز پیدا کرده بود. افرادی که تو جلگه کشاورزی میکردن و میگفتن اینا رو گیلکن، یعنی از حالت قومی در اومده بود. تو کل اون نوار ساحلی روستاییان محلی رو که از قدیم بودن کشاورزی میکردن میگفتن گیل. مثلا توی کلاردشت در مازندران اگه برید، اونجا افرادی که اونجا زندگی میکنن به دو دستن، گیل و ایل. ایل اون کوچروها هستن که خیلیشون هم ترک زبان و کرد زبان هم بعدن اومدن، اونا کشاورزی میکنن و میگن گیل، یعنی اصالت قومی در اومده، گیل و ایلن. یا توی گیلان میگن ما گیلیم، اونا گالشن، گیل و گالش، اونا که تو کوهن. توی مازندران دشتیای کشاورز میگفتن اینا گلکی حرف میزنن، اونا که تو کوه بودن دیلمی حرف میزدن. دیلم یعنی کوهی، گلکی یعنی کشاورز. این حالت شغلشون بوده، برای همین زبونشون رو خودشون میگن گلکی.
گلکی. بعد چند زبان، چند لهجه مختلف دارن یا همه یه دستن؟
یه دست نیست. یک مفهومی توی زبانشناسی هست به نام پیوستار. مثلا شما از خود گیلان شروع کنی، به تدریج این لهجه ها عوض میشه، تبدیل میشه به گویش. مثلا میرسیم به استان گیلان تمام میشه، میرسید به رامسر و
شهسوار
که تونکابون. الان شهسوار و تونکابون یه چیز گویششون بینابینیه، بین گیلکی و مازندران، که حتی بعضی میگن یه زبان سوم باید اسمشو بذاریم اونجا، چون تفاوتاش زیاده. بعد اینا بین اون دوتا قرار گرفتن، یعنی به طور پیوسته هی درجه به درجه طیف مانند عوض میشه، بهم میگن پیوستار زبانی. از اونجا که بیان به طرف شرق هی تغییرات ایجاد میشه، بعد میرسیم به ساری و اینا، دیگه مازندرانی شکلش انقدر متفاوته با گیلانی دیگه، با گیلکی دیگه قابل فهم نیست. یعنی درجه بندی داره، هی به مرور عوض میشه توی مسیر جغرافیایی، بهش میگن پیوستار زبانی اون منطقه. و بنابراین گویش های مختلفی داره.
کجا رو، کدوم منطقه رو میشه گفت که خیلی کلمات مازندرانی اصیل رو استفاده میکنن و میشه گفت خیلی مازندرانی زبونشون؟
همون جایی که جلگه پهن‌تر میشه، فاصله دریا و کوه زیاد میشه، بابل، آمل، ساری، اون منطقه خب قلب مازندرانه. اونجا رو میگن که اصیل تر رو. اصیل که نیست، اونجا مثلا شاید از قدیم حکومتاشون اونجا بوده و به همون گویش بیشتر نوشتن، اونا میگن که مثلا مازندرانی اصل.
گرگانیا چی؟ اونا زبونشون چیه؟
گرگان فارسی حرف میزنن.
بله.
گرگان در قدیم یک گویش جدا داشته که به پارتی شباهت داشت. از پارتها باقی مونده و اطرافش مازندرانی صحبت میکنن، روستاهاش.
بله.
خود گرگان که استراباد قدیم بود، حتی کتابای زیادی نوشته شده در قدیم، یه فرقه اونجا بود، فرقه حروفیه. اینا ادبیات خودشون به گرگانی قدیم نوشتن. بازم یکی از زبونای ایرانی شمال غربیه، مثل همین کردی و مثلا گیلکی و حتی بلوچی که من چند بار گفتم که جاش عوض شده، از شمال غربی رفته اونجا. گرگانی هم یکی از این زبونا بوده که
این از بین رفته
بود. از بین رفته. آها. فارسی شده. گرگانی یه جور ادامه پارتی بوده و باز تفاوتایی داشته با مازندرانی، از بین رفته، فارسی زبون شدن به مرور.
روستای اطراف ولی مازندرانی.
آره، از گرگان یه مقدار میریم بیرون، مازندرانی باز. خود گرگان قدیم نابود شده، اون به طرف ترکمن صحرا سلان، شهر استراباد که
استراباد کهن در حقیقت وجود نداره،
تا زمان قاجاران بود، زمان رضا شاه پهلوی اسمشو، اسم قدیمی گرگان رو خواستن زندگی کنن، روی استراباد گذاشتن، گفتن این شهر گرگان، چون گرگان خیلی قدیمیه، اسم هیرکانی قدیمی، و دیدن که حیف از بین بره. گرگان قدیمی که خراباش هست اونجا، خب منطقه وسیع‌تری بود که اون گرگانی باستان صحبت میشد، از بین رفت و به هر حال این استراباد هم در مسیر تجاری و اینا فارسی زبان شد.
من متوجه نشدم، یعنی یک گرگان خیلی باستانی قدیمی بوده که از بین رفته، استراباد ایجاد شده، بعد استراباد بعدها به اسم گرگان تغییر داده شده.
بله، یعنی به این صورت فکر کنید، استراباد ایجاد نشده بوده، استراباد هم از قدیم بوده.
آها، اونم بوده. مثل بله. تهران، روستای تهران کنار ری. بله. که بعد شده شهر بزرگ.
یه شهر اصلی منطقه به اسم گرگان بوده که الان البته بقایاش چسبیده به شهر گنبد کاووسه که منطقه ترکمن صحرا به حساب میاد. اون شهر اصلی و بزرگ بوده. استراباد یکی از مثلا شهرکای اقماری اون بوده، حتی بزرگ بوده به نسبت، ولی استراباد شهر اصلی نبوده، اون گرگان خیلی قدیم که دیوار گرگان هم کشیده بودن.
بله، یه دیواری که من با یکی از همکارای فیلمساز رفتیم و اونو دیدیم، بقایای اونو دیدیم. بله،
که اقوام سهرانشین که میومدن حمله میکردن، دیواره بله، مثل بله. دیوار چین کشیده
مثل
بودن،
مثل دیوار چین، البته باریک بود، ولی اون چیزی که باقی مونده بود
اصلش اونه. میگن تا 10 متر ارزش بوده.
آها.
قسمت‌های اصلیش از زمان ساسانیان و ایناس، خیلی قدیمی.
بله بله.
پشت این دیوار چین ایران یا همین دیوار گرگان. بله. خیلی دیوار عظیمیه، یعنی اگه یه روزی بخوان بازسازی کنن.
بله، مسیرش خیلی طولانیه. ما هم روی کوه‌ها تونستیم باقی مونده‌اش رو ببینیم.
اگه یه روزی بهش بپردازن میتونه یه روزی مثل دیوار چین معروف باشه، جز دیوارهای اصلی قدیمیه، دیوارهای دفاعی. و پشت این دیوار، این طرف که الان ترکمن صحرا است، یه جایی خرابای گرگان اصلی اونجاست. استراباد بوده ولی گرگان که نابود شد، این شهر اصلی منطقه شد استراباد. زمان رضا شاه گفتن اسم گرگان از بین رفته، حیفه، میذاریم رو همین استراباد بشه، به این شهر میگیم گرگان.
این همون شهر آقا محمد خان قاجاره، نه اون گرگان قدیمی.
بله، اطرافش بیرون از استراباد ایل قاجار اونجا بودن.
بله، ایل قاجار.
خوبه که از خواننده معروف سیما بینا هم بله. یه قطعه پخش کنیم که مربوط میشه به آلبوم موسیقی بانو جان که ترانه‌های مختلف محلی توش هست. این قسمتش محلی مازندرانیه.
بله.
خب سیما بینار هم با هم شنیدیم و مازندرانی از اطراف گرگان ادامه داره میره، پشتش علی‌آباد کتول داریم که الان بیشتر فارسی صحبت میکنن و سریال پایتخت هم که همه شاید دیده باشن لهجهش مربوط میشه به همون علی‌آباد کتول. ولی پشترمون همطوری اون تو منطقه مازندران ادامه داره تا یه قسمتایی میرسه به مرز خراسان و اینا، اونجا دیگه آخرشه. به هر حال خودشون گلکی میگن، مازندرانی تا کوهستان ها ادامه داره، کوه البرز تا نزدیک تهران میاد، یعنی از ترجیش که برین توی کوها شمیران که به کوها برین روستاها شروع میشه مازندران، همین شمشک و دیزین و گشسر و اینا اون قسمت ها مازندرانی هن اصلا.
بله فکر میکنم یه لحچه شبیه مازندرانی باشه یا شاید اصلا مازندرانیه،
گویش های مختلفش،
گویش های مختلف.
اما تا همین اواخر هم یک جاهایی می نوشتن که خود تجریش و شمیران که محلی بزرگی در تهران هست، خود اونا هم اصلش مازندرانی صحبت می کردن و از این حرفا بود، ولی چندی پیش شخصی که زبانشناس این کاره واقعا، حبیب برجیان، زبانشناس بزرگ که اصلا زبانه اون البرز رو به طور سیستماتیک داره روش کار میکنه، اون بررسی کرد به این نتیجه رسید که نه، شمیران، تجریش، اون زبان بومیان اصیلش که در روستاهاش هم باقی مونده هنوز یه مقدار، اون اصلش ژنتیکیش فارسیه، لایه زیادی از مازندرانی روش اومده، یعنی قرض کردن از مازندرانی، داد و ستد زیاد داشتن، بر روستاهای کوهستانی تأثیر گرفتن، اما هسته اصلیش فارسیه، یعنی تجریشی قدیم و شمرونی قدیم این فارسیه، اونم خودش نوشت با تعجب باید بگیم که فارسیه، چون اون منطقه راجی حرف می‌زدن، ری یه نوع تاتیه
من.
که منطقه زبانه شمال غربی به حساب میاد، تو کوهاش هم که مازندرانی، اون وسط فارسی از خیلی قدیم میگه این شمرون فارسی صحبت میکردن، میگه جای تعجبه که انقدر ریشه دار فارسی اونجا، احتمال زیاد میگه همون چون مسیر تجاری بوده و از خراسان میومدن رد میشدن میرفتن، یه گروه های اونجا اومدن و خلاص شمرون فارس زبان بوده. ولی از وارد کوها که بشین همچه که میرن اسکی شمشک دیزینا دیگه مازندرانی شروع میشه.
مانی وقتی گیلکی رو مقایسه میکنی با مازندرانی و مازنی به اصطلاح، این شنیداری خیلی متفاوتن، به قول زبانشناسا اینتونیشنشون خیلی متفاوته، این دوتا زبان رو با هم مقایسه کنیم، آیا یک گیلک میتونه مازندرانی متوجه بشه و برعکس یک مازندرانی گیلکی متوجه بشه؟
تا جایی که شنیدم نه. همکارمون هم که اینجا اهل مازندران هستن، آقای تماسبی، ایشون من همین سوال ازش کردم که اهل بابل مازندران هستن، گفتن من نمیفهمم گیلکی رو. گفتن که واقعا متفاوته و میگم اون وسط اگه کسی که مثلا اهل تونکابون باشه و باز اون مناطق ممکنه مثلا هر دور یه مقدار بیشتر بفهمه، درجه بندی داره، ولی کسی که مثلا از بابل بره رشت بخوام صحبت کنن، اگه بخوان اصیل صحبت کنن نمیفهمم چی میگن، تفاوتاش زیاده. گیلکی و مازندرانی رو زبان خواهر میگن، توی دسته قرار میگیرن، حاشیه دره خزر، زبان حاشیه دره خزر، ولی در اصل دو زبان جدا هستند، قابل فهم نیستن با هم دیگه. مال ایلای مختلف آریایی بودن که اومدن ساکن شدن، از قدیم جدا اومدن، ولی به خاطر نزدیکی جغرافیایی شباهت‌هایی دارن.
صرف فعلاشون فرق میکنه؟
فرق میکنه بله.
خب ما این راجع به دستور زبانش صحبت کنیم، چه فرقی مثلا با گیلکی فارسی؟
دستور زبانش فرقش زیاده با گیلکی،
با فارسی هم
زیاده. مثلا الان میتونیم یه نمونه گوش کنیم از ضمایر فایلی مازندرانی که از کانال یوتیوبی مازندرانی لرنینگ به انگلیسی تیترش هست پیدا کردم، گوش کنیم میفهمیم که چه تفاوتی دارن. جملهاش هم میگه
ضمیر فاعلی شخص اول مفرد، من ساختم، من بساتمه. ضمیر فاعلی شخص دوم مفرد، تو رفتی، ته بردی. ضمیر فاعلی شخص سوم مفرد، او نگاه کرد، و حارشیه. ضمیر فاعلی شخص اول جمع، ما دیدیم، اما بدیمی. ضمیر فاعلی شخص دوم جمع، شما گفتید، شما بوتنی. ضمیر فاعلی شخص سوم جمع، آنها نشستند، وشون هنیشتنه.
و بله خب دیدیم که تفاوتاش زیاده و مثلا به میدانم میگن دومه یا بعضی گویش ها دومبه. میبینیم که با دانستن ارتباط داره اما شکلش متفاوته.
بله
همین دانستن که اینجا دومه میگن، میبینیم که زبان ایرانی شمال غربی ز دارن، کردی زانم میگن، اینجا باید زومه میشده، ده شده تحت تاثیر فارسیه، مثل گیلکی فارسی هم زیاد نفوذ کرده روی این مازندرانی، اصلش باید میشده زومه. ولی مثلا به پایین میگن جر، این به جای زیر، هم کلمه زیره که به دست شمال غربی شده جر، که توی مازندرانی مونده به شکل شمال غربیش. مثل گیلکی مضاف و مضاف الیه برعکس میشن، صفت و موصوف، مثلا
پسر خوب میشه خوب پسر، البته دارن فارسی میگن خوب پسر،
خوب پسر. برعکس میشن. بعد مثلا به گوجه سبز اون درختش میگن حلیدار، دار یعنی درخت، حلی یعنی آلو، آلودار، آلو درخت. جاش برعکسه. به علفایی که روی درخت میپیچه میگن دارواش، واش یعنی علف، دار یعنی درخت، دارواش علف درخت، اینطوری جاش برعکس. یا به مادر امیر میگن امیر مادر، درخت بزرگ گت دار، گت یعنی بزرگ، ما میگیم گت و گنده تو فارسی.
بله.
این هم همون ربط داره به همون کلمه. بعد به جمعای مازندرانی بیشتر اون هست، مثل همون آن فارسی، مثلا بچه ها میشه بچه اون یعنی بچگان، بچه ها، بچه اون. از قدیم تو هم متون قبلی داشتیم همون جمع اون، مثلا گفتم اخراج شدگان به در کرده اون.
بله
اینجا هنوزم اون وجود داره توی مازندرانی، به بچه ها میگن بچه اون. یه نکته کوتاه آخر میتونم بگم مرتبط با این، در مورد ریشه نام های شهرها، مثلا شهر نور و کجور داریم اون منطقه.
بله نور،
نور. بعد نام خانوادگی نوری خیلی معروفه اینا مال اون منطقه. بعد این ریشه شهرش رو که پیدا کردن اینه که نور نیست، خودشون محلی ها نو میگفتن، ریش اضافه است بعدن گذاشتن تو متن، این نو بوده و ناو بوده قدیم، از کلمه ناو میاد، ناو به فارسی یعنی یه چیزش هفت مانه، شکل هفت رو در نظر بگیرید که همون وقتی رو آب میذاشتن میگن ناو.
بله
رو آب میمونه.
بله ناو جنگی،
ناو جنگی. درر هم گفتن شکل ناو داره، ناوه.
بله در زمین شناسی هم استفاده میشه این
ناوه که زمین شناسی. بله. داریم هر چیزی که هفت ماننده بهش میگفتن ناو.
بله.
یه دره بزرگی کنار همین شهرستان نور هست، این به اون مربوطه این نام، گفتن اینجا دره است، ناوه. بعد گویش محلی شده نو، ناو و شده نو، گفتن ما اینجا روستامون نوه، بعد تو نوشتار نورش کردن. و به شهر آمل که میرسیم، این نام آمل خیلی باستانیه، یه قوم آمارد اونجا زندگی میکردن، از اقوام ایرانی بودن، یکی از طوایف همون تبریای قدیم و اینا با اونا همراه بودن یا در کنار اونا بودن، آمارد بودن. آمل تغییر شکلی یافته همون آمارده.
و زبانشون هیچ فرقی با بقیه مازندران نمیکنه این آماردها و آمول و
اینا، مال خیلی قدیمی که زبانشون باقی نمونده، نمیدونم چی بوده.
بعدن همه یه دست شدن،
زبان ایرانی صحبت میکردن یه دست شدن، الان خب گویشهای مختلف یعنی لهجه مختلف دارن.
بله
مثلا نمار به مازندران میشه پلنگ، کلمه جالبی برای خودشون دارن نمار. بعد یه نمار استاق مثلا یه جایی هست بالکو، یه شهرستان، یه منطقه هست نمار استاق، یعنی استاق منطقه پلنگ نمار.
بله
و غیره، مثلا به دریای خزر هم به گویش محلی میگن خزر. یه نکته هم سریع بگم در مورد نام دریای خزر.
بله.
که یکی از شنوندگان ما یه نظری گذاشته بودن بار پیش که بگین کاسپیان.
بله
که رایج شده، زیاد فشار هست که کاسپیان باید بگین،
کاسپیان یا دریای مازندران، یکی این دو تا رو میگن
اصلا. الان کاسپیان خیلی روش دست میذارن. خواستم فقط بگم که به عنوان کسی که زبان شناسی خونده رو این کار کرده، بگم که کاسپیان اون اینش فارسی نیست، این از فرانسوی اومده، انگلیسی کاسپیان، سی فرانسوی کاسپیان، و کار درستی به نظر نمیاد که ما بیام یک نام فرانسوی رو برای یک پدیده جغرافیایی بزرگ تو ایران به کار ببریم. چیزایی که من خوندم و دیدم اینه که مثلا نظر اینه که خزرها قوم ایرانی نبودن، ما باید یه قوم ایرانی پیدا کنیم اسمشو بذاریم، کاسپی ها بودن، البته کاسبیان قوم ایرانی نبودن، دوستان آگاه نیستن که اینا هم اقوام پیش از آریایی و ایرانی ها بودن که در جمهوری آذربایجان فعلی ساکن بودن کاسبیا. اینا یونانی ها نوشتن یه قوم کاسبی اونجا بوده. اسمایی که در زبان اروپایی رایج شده از رو اسم اون قوم، چون یونانی ها نوشته بودن، دریای کنار کاسبی ها گفته این تو اونجا رایج شده.
بله.
نام دریای خزر خیلی سابقه داره تو فارسی، از قاجار و قبلش و اینا همیشه خزر می نوشتن. قوم خزرها بالای کاسبیا بودن در کناره چپ دریای خزر،
یعنی تو محدوده ایران بودن یا خارج
ایران قدیم دیگه، مثلا قدیم از قفقاز، یعنی از اطراف باکو اینا می رفتی، خیلی قدیم کاسبیا اونجا بودن کنار دریا، بعد بالاترشون خزرها بودن. بالاتر ترک تبار بودن ظاهرا، نبودن، مخلوط بودن، چیزای مختلفی هست میگن، ولی ترک مثل که به ترکان مربوط میشدن و یهودی شده بودن رئیسشون. این که الان بسیاری تو ایران سعی دارن که بگیم که مثلا خزرها غیر ایرانی بودن، کاسبیا رو باید ایرانی بدونیم و بیایم اسمش رو عوض کنیم و اینا، این هم درست نیست که هر کسی به سلیقه خودش بیاد اسم مثلا رسمی یه جایی رو عوض کنه. خیلی تلاش دارن باید برن از طریق فرنگستان و اینا لابی بکنن، اون در متون رسمی اگه اعلام شده عوض شد میشه در متون عوضش کرد. این درست به نظر نمیاد که هر کس به سلیقه خودش مثلا بیاد بگه من از این به بعد دیگه نمی‌نویسم اسم دریاچه مثلا بختگان فارس رو، من سلیقه‌م اینه که بنویسم دریاچه مثلا شیراز. نمیتونیم که ما تو کتاب می‌نویسیم اسم ما رو هی عوض کنیم.
بله.
و میگم اگه خیلی هم سعی کردن که اسم عوض بشه، کاسپی بخواد بشه، بعد کاسپی بشه، فارسیش کاسپیه، اینش اصلا خارجی،
دریای کاسپی بشه،
کاسپی مثلا اگه خیلی علاقه‌مند هستن که این عوض بشه، درستش که برن سراغ دریای کاسپی. این کاسپیان فرانسویه. اینم یه نکته بود.
بله، جالب بود. مانی، حالا گفتی که این زبان یکی از قدیمی ترین زبانهایی هست که نوشتار داشته. خب تو ایران خیلی این کمیابه که یه زبان به جز فارسی نوشتار داشته باشه. ادبیاتشون چطور بوده؟ حالا به جز اون مرزبان نامه که ذکر کردی و چند تای دیگه، و میخوایم بگیم چه نوع ادبیاتی داشتن؟ آیا ادبیات غنی داشتن؟ چون نوشتن دیگه زبونشون.
بله، غنی بوده و کم ازش مونده، همون مرزبان نامه که از بین رفته و بعد دیوانهای نیکی نامه با و نامه که گفتم اینا هم هست. یه ترجمه قرآن مونده به طبری که خیلی نکته جالبی ازش استخراج کردن، کلمات جالبی توش هست. قرن 17-18 میلادی هم دیوان امیر پازواری هست که یه جور حالت شاعر افسانه‌ای به حساب میاد. این شعرهای مجموع شعرهایی بوده که در شالیزارها خونده میشده و محلی و اینا، تحت عنوان امیر پازواری که یک شاعر مثلا افسانه‌ای منطقه است.
چه دوره‌ای بوده؟
قرن 17 مثلا میشه 300-400 سال پیش. بعد اون مونده.
این 17 میلادی میگیم.
میلادی دارم.
بله.
مرزبان نامه مال قرن دهمه، یعنی 1000 و چند سال پیش.
بله.
این ترجمه قرآن به طبری رو که یک کتابی رو من در موردش میخوندم، دایره لغاتش رو فهرست کرده، خیلی نکته جالبی از توش در میاد. اونجا میشه دید که واقعا اون مشخصه زبانهای دسته ایرانی شمال غربی رو داره که اونجایی که فارسی ز داره اونا ج میگن. کردی ژ بیشتر میگن. توی تاتی آذربایجان هم دیدیم ج بود.
بله.
مثلا روز و روج میگن توی تاتی، و توی کردی روج، توی همین مازندران گیلکی هم اینطوری به این صورت بوده از قدیم. امروز اونجا نوشته امروج توی همین کتاب ترجمه قرآن، به جای روزدار نوشته روجدار، حتی پیروزی رو نوشته پیروجی. که یادتون باشه یکی از شنونده‌ها تماس گرفته بود که نام خانوادگی من پیروج هست، مال مازندران هم.
بله بله.
پیرج و پیروج، من به همین پیروجی ربطش دادم اون دفعه. اینجا تو اینم دیده میشه. اندازه رو میگفتن انداجه، دقیقا شمال غربی. یا یه مشخصه دیگه این زبونه شمال غربی و البته این قدیم زبونه قدیمی تر ایرانی این بوده که و داشتن جایی که ما گه داریم تو فارسی. مثلا گشنگی رو اونجا به مازندرانی یا همون طبری قدیم نوشته وشنایی، گشایش رو نوشته وشایش. نکته جالب دیگه اینه که زبان مستقل و قوی بوده، یعنی که ترکیبات خودش رو می‌ساخته. الان شما مازندرانی بخوان برن اداره صحبت کنن، ببینن که همه ترکیبات و کلماتش فارسیه دیگه.
بله.
فعلاشون مازندرانیه یا حرف اضافه‌شون، اما زبان وقتی روش کار کرده باشن، کلمات خودش رو بسازه، اون وقت میگیم زبان مستقل‌تریه. این حالت رو داشته، به چه صورت؟ مثلا تو اون ترجمه قرآن به جای مسجد نوشته نمازگاه. یعنی کلمه ساختن برای مسجد، نمازگاه، نمازگاه. مصلا رو نوشته نماز کدنگاه، یعنی جایی که نمازگذاری میکنن، نماز کردنگاه، نماز کدنگ. برای نخل خرمادار، دار درخت خرماد. قبله رو اونجا نوشته دیم ددیم. دیم فکر میکنین به چه معنیه؟
دیم دیروز؟
نه، دیم تو بیشتر زبان ایرانی به معنی صورت رو، تو فارسی هم داشتیم از بین رفته، صورت جاش اومده. دیم یعنی میگیم دم رو بخواب.
بله بله،
یعنی دیم به رو بخواب. دیم یعنی صورت، صورت رو باشه. دم رو یعنی دیم به رو. دیم ددیم یعنی رو به رو. به مازندرانی، به طبری قدیم میگفتن رو به رو نماز بخونید، اونجا رو میگفتن قبله، قبله دیم ددیم. برای ترسندگان یعنی از خدا ترسان نوشته باریک دلون.
یعنی باریک دلن.
باریک دلن یعنی زود میترسن.
زود میترسن.
باریک دلون کلمه جالبیه. برای اونایی که چشمای پهنی اونایی که چشمای بزرگی دارن نوشته فراچشمون، یعنی همون فراخ چشمان. اخراج شدگان بوده به در کرده اون، یعنی به در کردگان. و میبینیم که کلمات جالب خودشو داشته. نجات وارهش، که اصلا برای فارسی هم جالبه، به جای نجات
بله،
وارهش
میشه جایگزین کرد،
مثلا اینطوری میشه در کنارش استفاده کرد. اونجا تو اون ترجمه قرآن یه جا نوشته مثلا نیمه رو خوتهون، یعنی نیم روز خفتگان، یعنی کسی که زور میخوابن. میبینین که زبان قوی جدایی بوده. توی تاریخ که میخونیم یه جایی من برخورد میکردم که امیر کالیجار ابو کالیجار اسم چند تن از سرداران دیلمی بود. میگفتم چه عجیب، کالیجار دیگه چه کلمه ای. یا بچه که بودم مثلا ما یه دوره به خاطر کار پدرم اصفهان زندگی میکردیم چند سالی، اونجا محله بود خیابان مرداویج.
بله،
گرون قیمت های محله اصفهان هم شده مرداویج.
بله.
که بنیانگذار سلسله زیاری بوده مرداویج. بعد بله. من بودم مرداویج یعنی چی؟ مردشو میفهمیم، آویج یعنی چی؟ بعدن که خب آشناتر شدم با این زبونای ایرانی شمال غربی، دیدم که این جا از اونجا میاد، فهمیدم این دوتا اسم از تبری اومده، زبان تبری. به کارزار میگفتن کالیجار، یعنی ز با ج شده همون جنگ، کارزار جنگ رو میگفتن کالیجار. ابو کالیجار اسم اینا بوده، یعنی پدر مثلا مبارزان و جنگ و اینا، کلمه تبری. یا مثلا مرداویج همون مرداویزه، یعنی کسی که با مردان در میآویزد، یعنی جنگجوه.
مرداویج معروف تاریخ یعنی مرداویز بوده.
مرداویز در فارسی اگه میخواستن بگن مرداویز باید میگفتن. یعنی اینا تو زبون خود تبری این کلمات و ترکیبات ساخته بودن، استفاده میکردن، اسماشون هم رو همون ادامه داشته، میگفتن این ابو کالیجار، اون مرداویج، اینا. یعنی از فارسی نگرفتن.
مثلا زنبور که جنبور دیگه نمیگفتن.
نه،
کلمه‌ای داشتن.
یه قواعدی داره که مثلا جه ها در کجا زه ها جه میشه.
همه جا نمیشه.
دیگه تا اون حد نه. حالا از ادبیاتش بخوام فاصله بگیریم به مازندرانی امروزی برسیم.
بله.
گفتم بیشتر کلمات چه از فارسی گرفته الان، کلمات روزمره و اسم و اینا. ولی از همه همکارمون که بابلی هستن، آقای تماسبی.
بله.
معیار تماسبی پرسیدم تو این چند روزه که کلماتی دارین که ترکیب خود اصل مازندرانی باشه هنوز استفاده بشه. گفت یه چند کلمایی رو گفت که جالب بود. مثلا به ناپیدا میگن نادیار، که همون نادیدار هست، دهش میفته نادیار. اینا که میگم ترکیبا رو دارم میگم. میگفتش که به یک پدیده اونجا هست محلی و اون میگن ونگوا. توضیحش هم این بود که ونگ یعنی همون بانگ، صدا.
بله.
که تو فارسی هم میگیم بچه ونگ میزنه، یعنی بانگ میزنه، صدا میکنه. وا یعنی باد. ونگ وا به این صورته که طبق توضیحی که من شنیدم، که سر شالیزار مثلا کسی ایستاده، یک مثلا خانمی شوهرش رفته داره گاوا رو بیرون برده توی کوها، این خانم میخواد مثلا اعلام کنه که به شوهرش برگرد شامو بخوریم، با یه لحنی صدا میزنه او محمد من اصلش اون لحنش رو نمیدونم دقیقا تقلید کنم چجوری، ولی این همکارمون قشنگ اصلشو گفت.
خب این چیه؟
این مثلا یه صدایی با یه تون مخصوصی میگه محمد مثلا، بعد اولین کسی که اون اطراف بشنوه اینو تو فاصله وظیفه داره که همونو تکرار کنه داد بزنه.
آها که بعدی
که به بعدی همینطوری
مثل در گذشته بلیتو تو اتوبوس دست به دست میدادن به راننده برسه.
همینطوری آره.
آره.
که نفر بعدی که اون شالیزاره بغلی شنید اونم میگه محمد مثلا اینطوری بعد میره بعدی تا اینکه اون محمد که رفته گوسفند بچرونه صدا رو میشتم میفهمه که باید برگرده خونه.
حالا آخرش محمد محسن نشه از این کریم دست به دست میشه تغییر نکنه.
خطرم وجود داره. در حال همین اون محمد هم از اونجا میگه او مثلا زهره بعد همینجوری صدا برمیگرده. اونا که تو مسیرن وظیفه دارن اون داد رو بزنن. بهش میگن ونگوا یعنی بانگ بر سوار بر باد.
جالبه. تا حالا اینو من هیچ جا ندیده بودم. نشنیده بودم یعنی نشنیده بودم هیچ جا تو هیچ فیلمی چیزی هم ندیده بودم. خیلی موضوع جالب.
این فرهنگ محلی اونجاست. ونگ وا یعنی بانگ سوار بر باد. صدای بر باد یعنی بانگ باد ونگ وا. آره پدیده جالبیه مثل تلفن‌های قدیمی صدا میزنن تا بره و برگرده.
البته تو گیلان هم وسط جنگلا این چوپونا مثلا صدا میزنن یه همچین ماجرایی هست صدا میزنن ولی من اینو متوجه نشدم شایدم نباشه که به هم این صدا رو تحویل بدن و ارسال کنن به
نوعی. اون که اون وسط اون کشاورز که داره کارشو میکنه صدا رو میشنوه و منتقل میکنه اصلا نمیدونه اینا کیان فقط
اول صدا رو نمیدونه انتهای صدا هم احتمال
فقط نمیدونه فقط صدا رو میشنوه داد میزنه که این منتقل
چند کیلومتر این صدا انتقال پیدا میکنه. اینو واقعا میشه فهمید
دیگه جزء
چقدر میتونه ادامه پیدا کنه صدا
دیگه میره تا به محمد برسه و برگرده دیگه.
جالبه خیلی جالب.
یا بله این کلمات مثلا یه نکته جالبی دیگه که همکارم میگفت این که یک ترکیبی داشت دارن اونجا هکن نکن یعنی امر و نهی یعنی این کارو بکن اون کارو نکن هکن بکن نکن نکن هکن نکن. اونا میگن بعد از انقلاب اون کمیته‌ای که تشکیل شد تو خیابون امر به معروف نهی از منکر رو تو مازندران میگفتن هکن نکن
هکن نکن چقدر
بعد اصلا میگفت زنگ میزدن مثلا به هم میگفتن که هکن نکن اومد منو مثلا بازش کرد برد الان من پیش هکن نکنم یعنی پیش امر به معروف نهی از منکر بکن نکن و مثلا بیاین مدارکمو بیارین و اینا اینجوری اصلا میگفت حرف میزدن به کمیته میگفتن هکن نکن یعنی کلمات خودشونو ترکیبات خودشونو دارن و زبون جدا و جالبیه. بعد به تو عزاداری که شیون و زاری عزاداری رو میشنون میگن شون و شیدا یعنی شیون شون یعنی شیون شون و شیدا اونجا به شیونه عزاداری میگن شون و شیدا و غیره یعنی ترکیبات خودشو دا از قدیم داشته توی اون ترجمه قرآن ما دیدیم هنوزم مونده اما خب به درجه کمتری. اینم بگم که حدود 2 میلیون نفر گویشور داشته و الان خیلی کم شده یعنی مازندرانی به خاطر همین که مثل بقیه جای ایران که تحصیل چون فارسی به بچه‌ها دیگه زبونای محلی منتقل نمی‌کنن که تو مدرسه مثلا راحت‌تر درس بخونن تقریبا از شهرها دیگه رخت بربسته مازندرانی فارسی زبان شدن همه در روستا بیشتر طرف کوها باقی مونده یعنی مازندرانی عقب نشینی کرده الان گویشوراش کم شدن. اما اینطور که از جدیدترا شنیدم یه جور احیا بازگشت پیش اومده که توجه میکنن به فولکلور و ادبیات قدیمیشین و مثلا آهنگا و غیره ولی جوانه این که فارسی زبون شدن فقط دوست دارن آشنا باشن
بله هویت اصلیشون رو
نه اینکه زبونشون رو برگردوندن به مازندرانی مثلا بله. سعی میکنن مازندرانی هم یاد بگیرن بفهمن آهنگاشو دوست داشته باشن ولی زبان تغییر کرده.
بله بسیار عالی. و درباره فرهنگ عامه یا به اصطلاح فولکلوریکش بخوایم صحبت کنیم
اونم نکته جالبیه. بله ما وارد این مبحث که میشیم میبینیم خیلی غنیه باز مازندرانی. از قدیم تقویم مخصوص خودشون رو داشتن مقام‌های موسیقی مخصوص خودشون رو داشتن که هنوزم دارن مقام‌های موسیقی عامه‌شون هست فولکلوریکشون هست مثلا امیری طالبا لیلی جان اسمای مختلف. طالبا داستان جالبی داره مربوط میشه به یک داستان عامیانه فولکلوریک قدیمیشون توی مازندران به نام طالب و زهره. داستان عشقی است تا حدی. یه ملک و شعرا طالب آمولی بوده خیلی قدیم قرن 11 هجری. از آمول میره به هند. حالا قبل از که بره هند عاشق یک دختری میشه به نام زهره. هم درس بودن تو مدرسه. طالب آمولی خانوادهش ثروتمند بودن. زهره نه این باعث اختلاف میشه و نمیذارن که اینو با هم برسن. این به هر حال طالب میره به هند مهاجرت میکنه و اونجا ادیب بزرگی میشه و تو دربار میره و با صدر اعظم مشهور هند اون زمان به نام اعتماد دوله تهرانی، چون خیلی از ایران میرفتن اونجا، حتی کنار اون خاکش کردن و خیلی دیوان داره و اینا. ولی این داستان طالب و زهره میمونه تو محل که اینا عاشق هم بودن، میشه یک چیز فولکلوریک مازندرانی
مثل لیلی مجنون،
لیلی مجنون محلی اونجا.
چه جالب برای خودشون پس همچین
خیلی مهمه تو منطقه که این طالب و زهره به هم نرسیدن بالاخره، مجبور شد طالب بره به هند. و تو شب نشینی های سنتی و کار زمان شالیزار و اینا رو مثنوی هاشو زمزمه میکنن مردم. یک ویدیوی پیدا کردم که اینو میخونه و خیلی باسوز و احساس خوب میخونه، میتونیم گوش کنیم.
گوش کنیم
بله. اول دکلمه میکنه، بعد در مقام محلی، دستگاه محلی اینو باز میخونه. بله. گوش کنیم.
طالب و زهره سرگذشت. اون قدیم سال 994 هجری ات عبدالله نوم دای عمل ات ریکا داشته و نوم محمد گتنه. محمد شمار ات وحشه به اتی گهتر بایه برای روحی آکردن مدرسه. اونقدر مدرسه رس به که اتمالله همه چی یاد دو، شعر، حکمت، سیاق، هندسه، عروض. محمد نیه که زرنگ وحشه بیو یان درس خار یاد گیته ورگتنه ملا طالبا. این بند طالب اتی خون.
نی که در این آهنگم دیدیم استفاده میشه، نی محلی مازندرانی، ویژگیش اینه که جالبه که هم توی دم هم توی بازدم صدا پخش میکنه، یعنی شما لازم نیست بین فلوت زدن نی زدن نفس بگیری، همون نفس گیری خودت هم جزء موسیقی میاد.
آها، این فقط تو مازندرانی هستش.
دقیق نمیتونم تو اینو بگم، اما میدونم که مثلا ساکسیفون یا فلوت هایی که تو موسیقی غربی میزنن هی بعد بینش نفس بگیرن، ولی این حالتو نداره. حالا شاید نیای محلی ایرانی خیلیش اینطوری باشن، ولی اینو من از مازندرانی شنیدم که نی مازندرانی دم و بازدمش هر دو صدا تولید.
خیلی جالبه.
یه رسم دیگه که جالبه هم در گیلان هست هم در مازندران، تشت نوازیه.
بله.
لگن نوازی هم بهش میگن، تشت زنی هم میگن. این تشتای بزرگ رویی فلزی.
بله.
پشت رو میکنن، میزنن روش، خانما دور میشینن، دست جمعی میزنن، باش آهنگای جالبی درست میکنن. اینم پیدا کردم باز نمونهشو، یه گروه موسیقی حتی هست که این کارو میکنه به نام تشت لاکتن، با هم گوش کنیم.
بله.
بله، دیدیم که خیلی با انرژی میزنن تو عروسی ها مخصوصا رایجه.
بعد این از مازندران به کل ایران، چون تو ایران همه جا یه تشتی میزنن به هر حال.
نه اونا حالت جمعی داره و اصلا رسم رسم
بله. سنتی و
سنتی و
یه به قول انگلیسی ریچواله، یعنی یه بله. کار به اصطلاح چی میگن، عادت و رسوم محلی شده.
بله، این تو جای مختلف تو این خونه نشستن، یا ممکنه تشت بردارن پشتش بزنن، اونجا اصلا گروه موسیقی درست کردن و تو عروسی ها میزنن و متخصص دارن. دیگه تا همین حد به مازندرانی هم رسیدیم، نکته ها زیاده، وقت کم، امیدواریم بار دیگه که ادامه میدیم برسیم به زبان و گویش های مرتبط با اون در منطقه سمنان.
بله.
چرا؟ چون که از این قسمتی که ما را افتادیم اومدیم، از قفقاز اومدیم رسیدیم به گیلان و مازندران و الان سمنانی مونده از دسته شمال غربی. بله. پشت سر مازندرانی که دیگه بعدش فارسیه، خراسان و اون کبیر و بقیه همه فارسی هن. سمنانی هم که بگیم این محدوده رو پوشش دادیم. سمنانی یه زبان خیلی مخصوص و جالبیه، در دسته شمال غربی جا میگیره. بار دیگه بهش میپردازیم.
بله بسیار عالی.
برای حسن ختام هم یک آهنگ محلی پخش میکنیم که از گروهی است به نام شواش. این گروه در سراسر ایران برنامه میذاره، در سالن‌های فرهنگی و اینا. و شواش هم که نام این گروه است، در این زمینه معنیش میشه شادی و فریاد جمعی. گوش میکنیم و از شما خدافظی میکنم تا بار دیگه. خدا نگهدار.
بله و من هم خدافظی میکنم تا قسمت بعدی دینگو که امیدوارم بتونیم ضبط کنیم و گوش کنیم بهش.
موتوره گردا کنن به پاشنن تنه دمه تراغ سر
بیقرار مکه و دل روز و شور آرزو دره مدل حلی دار بکن گل حلی دار بکن گل آرزو دره مدل به هار ماه ده خبر برسی سر چینم تراغ سر اصیره نمادم تراغ سر و نوشه فشا کنم ماتوره گردا کنم به پاشنم تنه دمه تراغ سر
استاره بچینه باشه ده هزار سوسو بزه تراغ سر